السلام علیک یا علی علی مسلم سلم.
اللهم صل على علي بن مسلم الرحمن عبدك وبليه دينك المؤمن.
ایوان تو روی شامه خورشید است، گلدسته تو نشانه خورشید است، چشمش که به گنبد تو روشن شد ما دریا که خانه خانه خورشید است.
خسته نباشید و خدا قوت میگم به همکاران خوبم در اجرای برنامه زنده به شرط زندگی و همینطور بسیار سپاسگزاریم از شما همراهان عزیز که شنونده برنامه های خودتون هستین. صبحتون به خیر باشه انشاءالله و آغاز روزتون به شادی باشه. در این لحظه هم تقدیم به شما میکنیم برنامه سایه سر مهر.
سایه سر مهر
زمانی که شبکه‌های اجتماعی مجازی گسترش پیدا کرد و وارد زندگی افراد شد، حتی بر روی رفتار و فرهنگ زندگی‌ها هم تأثیر جدی داشت. شبکه‌های اجتماعی مجازی این توانایی رو به کاربر دادند که با افراد با فرهنگ‌های مختلف و متعدد آشنا بشند و به خاطر همین بر مصرف فرهنگی کاربران تأثیرگذار بودند. در مقاله‌ای نوشته شده بود هرچه اعتماد اجتماعی افزایش پیدا کنه، مصرف فرهنگی نیز افزایش می‌یابد. شبکه‌های مجازی علاوه بر نکات مثبتشون و راحت تر کردن دسترسی به وسایل و مواد مختلف، باعث خدشه‌دار کردن اعتماد مردم به همدیگه شد، زمانی که افراد مجاز شخص واقعی خودشون نبودند. این بی‌اعتمادی حتی در خبرها و رسانه‌های مجازی هم رخنه پیدا کرد. حالا امروز سوال ما از شما اینه، چرا نباید به هر آنچه از شبکه‌های اجتماعی میشنویم و میبینیم اعتماد کنیم؟
ببینید الان بر اساس این شرایطی که به وجود اومده، خب تو دنیا امروز اکثرا همه به خاطر این گوشی‌های اندرویدی که دارن، من خودم به شخص بیشتر که فضای مجازی اخبار دنبال می‌کنم.
اینکه تعداد مثلا نفراتی که هستن درسته، بعد اخبارهای قبلش که مثلا اعلام کرده با تلویزیون یکیه یا نه،
به نظر من نمیشه 100% اعتماد کرد، ولی یه سری اخبار کلی رو خب میشه از دنیا و از جامعه و حال حاضر، یه سری مثل اخبار مثلا همین بیماری که الان هست کرونا، میشه فهمید حالا چه درصدی حالا شیوع پیدا کرده، چقدر فوتی داشته، چند درصد گرفتن.
I'm so glad that the Pope is going to go there. And in a way,
من یکی دو روز پیش با یک از دوستانم صحبت کردم و اون خیلی جالب میگفت. میگفتش که مثلا سوپرمارکتی روبروی منزلشون که الان به نرخ دولتی داره میگیره توضیح نمی کنه، چون اکثر
جنرال رسولان on American aligned targets in Iraq.
President Biden has also been part of the terrible bloodletting that has afflicted Iraqis, and it's time that we said we're sorry. Why?
دیگه خیلی معتبر باشه اون پیجی که هست، مصفحه که هست، خیلی بهش دیگه اعتقاد داشته باشم، دیگه شاید 50-50 قبولش.
خب من به شخصه اگه باشم، نه اگه اطمینان نداشته باشم، اطمینان 100% باید داشته باشم که خودم پخشش کنم یا بخوام خودم به عنوان کسی باشم که این خبر رو گسترش میدم یا اطلاعات رو میدم به بقیه.
یه جورایی این اعتماد خراب شده، یعنی یه خبرایی به دست آدم میرسه که بعدش میفهمی که مثلا دروغ بود یا اشتباه. و خودم به شخصه اصلا قبول نمیکنم. اولا وقتی خبر اولا میپرسم مثلا یه نفر یه خبری رو بهم میگه، میپرسم خب مثلا از تلگرام خوندی؟ بعد میگم خب پس بهش اعتبار نیست، مثلا نمیشه بهش اعتماد کرد.
ملت‌ها نقاط اوج و نقاط حضیض دارند. نقاط اوج رو بایستی زنده نگه داشت. نقاط اوج اونهایی هستند که زنده بودن و پای کار بودن و با اراده و عزم بودن یک ملت رو، بصیرت یک ملت رو در این مواقع حساس نشان میده. نوزیده اینجوری بود: نقطه اوج را باید زنده نگه داشت، چون هم به آیندگان روحیه می‌دهد، هم مایه افتخار و عزت ملی است. در تاریخ ثبت میشه این نقطه های اوج و راه آینده رو برای آیندگان روشن میکنه. بنابراین خود این حادثه رو نباید گذاشت کهنه بشه و همدور که تا امروز و همدلله این حادثه زنده و پرنشاط باقی مونده همچنان باقی بمانه. و اما نگهبانی از محتوای این حادثه، خب هر حادثه یه مضمونی داره، یک محتوایی داره، یک معنایی داره. مضمون این حادثه چی بود؟ ما بایستی این مضمون رو درست بشناسیم و از اون حراست کنیم. چرا حراست کنیم؟ به خاطر اینکه راویان خائن و تحلیلگران مغرض سعی میکنند محتوای حوادث بزرگ رو به سود خودشون و به سود قدرت‌های غاصب دنیا تغییر بدن. این کار از قدیم هم وجود داشته که یک حادثه ای رو که اتفاق افتاده، راوی مغرض اون حادثه اون حادثه رو جوری تعریف میکنه که عکس مقصود از اون حماسه به ذهن مخاطب تبادر کنه. امروز هم که با گسترش وسائل ارتباط جمعی و این امکانات فراوان و وسیعی که هست، این امکان در اختیار قدرت‌های مغرض و دست‌های خائن وجود داره که حوادث رو تغییر بدن، محتوای حوادث رو عوض کنند و تفسیر غلط کنند و افکار عمومی رو منحرف کنند.
بیست و ششم اسفند ماه و اسفندم رو به پایانه. کاش ارمغان روزهای گذشته واقعا آرامشی باشه از جنس خداوند انشاءالله. بهار واقعی، عید واقعی از اون کسیه که واقعا پایان سالش رو جشن بگیره، یعنی پایان سال رو بخواد جشن بگیره، نه آغاز سالی که از اون بی خبره. آغاز سال، آخر سالتون واقعا قشنگ باشه و آغاز سالتون که بهار زیباست. امیدوارم که به گرمی و سلامتی و شادکامی و خیر و برکت باشه. پیشا پیش بهارتون مبارک.
گل تو گلدون تو بود، نه دل تو سینه من، نه چشم بلبل به تماشای شکوفه روشن، نه شورم صدای باد و بارون، نه باغ گل نبویت رو ریحون. بهار خنده رو به خونه برگشت، پر از چراغ لاله شد کوه و دشت. بهار خنده رو به خونه برگشت، پر از چراغ لاله شد کوه و دشت. باغ ستاره روشنه، باغ شکوفه نازه، گل از گلم شکفته شد تو این هوای تازه، به خاطر خنده تو اخم شکوفه وا شد، عطر گلای رازقی تو آسمون رها شد. بهار همین خاطره بود که با تو موندگاره، من و تو اصل قصه ایم، بهار فقط بهاره. بهار همین خاطره بود که با تو موندگاره، من و تو اصل قصه ایم، بهار فقط بهاره. تو رفته بودی غنچه با نمی شد، پرنده با گل آشنا نمی شد، پر شده از عطر خدا کوه و دشت، مژده بدین بهار دوباره برگشت. بی تو زمستون با تو بهاره، دنیا هنوزم گل من عطر تو داره. بی تو زمستون با تو بهاره، دنیا هنوزم گل من عطر تو داره. گل تو گلدون تو بود، نه دل تو سینه من، نه چشم بلبل به تماشای شکوفه روشن، نه شور هم صدای باد و بارون، نه باغ گل، نه بوی عطر و ریحون. بهار خنده رو به خونه برگشت، پر از چراغ لاله شد کوه و دشت. بهار خنده رو به خونه برگشت، پر از چراغ لاله شد کوه و دشت.
صبحتون به زیبایی بهار باشه انشاءالله، دلتون شاد باشه. ترانه‌ای که تهیه کننده خوب خوش‌ذوقمون خانم عموزاده تقدیم شما کردن از علی تفرشی بود با عنوان بهار فقط بهار. امیدوارم که زندگیتون پر باشه از ترانه ها و ترنم های شاد انشاءالله. یک صبح قشنگ، یک دل خوش، یک تن سالم آرزوی رادیو نمایشه برای تک تک شما دوستان عزیزم.
تو ماهی، چشمون سیاهت، شب تارم، چه حس عجیب و دلفریبی به تو دارم. بین من و تو راز قشنگیست که عشق است، دل را تو نباشی به که باید بسپارم.
این دل به تو با عشق تو بند است نگریزی،
میدانم و میدانی عزیزم که عزیزی. بی تو نفسم نیست، بسم نیست یه عالم، تو یک تن جای همه عالم همه چیزی.
ای عشق تو تصمیم بگیری چه بگویم، دل را ببری تو بسیری چه بگویم، گیرم که دلم را نپذیری چه بگویم. از این دل تنگم دل تنگت چه بخواهد، ای وای دلم را تو نخواهی که بخواهد. ای وای دلم را نپذیری چه بگویم، چه بگویم، چه بگویم.
فکر تو گردر تب و تابم، تو عشق و شوقم، تو شورم، تو شرابم.
بیدارم و در فکر تو هم هر شب و هر شب،
تا فکر تو اینجاست حرام است بخوابم که بخوابم.
ای عشق تو تصمیم بگیری چه بگویم، دل را ببری تو بسیری چه بگویم، گیرم که دلم را نپذیری چه بگویم. از این دل تنگم، دل تنگت چه بخواهد؟ ای وای دلم را تو نخواهی که بخواهد، ای وای دلم را نپذیری چه بگویم، چه بگویم، چه بگویم.
صبح همه شما دوستان عزیزم به خیر باشه، امیدوارم همیشه سرشار از انرژی مثبت و شاد و پرنشاط باشید انشاءالله، و این انرژی رو هم به دیگران منتقل کنید تا از زندگی لذت ببرید. دوستان عزیز، بریم سراغ برنامه بعد که میخواییم سایه سار مهر رو تقدیم حضور مهربان شما بکنیم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
باشگاه پولاد، نویسنده پژمان انسان، هنرمندان به ترتیب حضور: حمید یزدانی، مهرداد عشقیان، کرامت رودساز. کارگردان رامین پور ایمان. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار جعفر جودتی. تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. این قسمت مگس وزن افسانه‌ای، بخش اول.
من علی اکبر حیدری، کشتیگیر باشگاه پولاد و عنواندار المپیک 1964، نمیدونم داستانم از کجا واسهتون بگم. تو زندگی ورزشیم موفقیت‌های زیادی کسب کردم. بزرگترین کشتی‌گیرای تاریخ و از شوروی بگیرین تا ترکیه و ژاپن و بلغارستان و دیگه جونم براتون بگه آمریکا رو شکست دادم. اما به تنها چیزی که افتخار می‌کنم یاد گرفتن درس جوانمردی و پهلوانی تو مکتب باشگاه پولاد بوده. تو یه ده به نام کهک از توابع شهرستان تفرش به دنیا آمدم. پدرم کاسب بود، اقلام مورد نیاز مردم رو می برد به دهات و شهرهای اطراف می فرد، و منم تو خیلی از این سفرهای کاریش همراهش بودم تا اینکه زد و به خاطر کار پدرم خانوادگی راهی تهران شد. تو یه منطقه اصیل و قدیمی بین پاچنار و حنفی نژاد کنونی ساکن شدیم که اون موقع بهش میگفتن گذر قلی. عرض شود که موقع دبستانم که شد رفتم مدرسه فارابی. خیلی شیطون بودم، عشقم این بود که بعد مدرسه برم پشت بازارچه با بچه های محل کشتی بگیرم. همیشه با لباسه خاکی و پاره پوره می اومدم خونه. پدر و مادرم همیشه بابت این مطلعه با هم جنگ و دعوا داشتن. یه خورده که بزرگتر شدم مدرسه رو رها کردم و واسه کمک خرج خونه رفتم تو کبابی یه پهلوان قدیمی که بهش درویش میگفتن. مورد اعتماد و احترام اهل محل بود. مرد باصفایی بود، حلال خور بود، دستش به خیر بود. اهالی محل میگفتن سر عشق و عاشقی و نرسیدن به یار زده تو کار درویشی و همه اموالشو به نیازمندا داده، ولی چون نمیخواسته چشمش به دست این اون باشه سر گذر دم بازارچه یه کبابی را انداخته. روزی هزار مرتبه خدا رو شکر میکنن که درویشو سر راه هم قرار.
پهلوان تمام ظرف و ظروفا رو شستم، 50 تا هم کباب زدم به سیخ، زغالم که آماده است، سبزیارم شستم گذاشتم تو آب سرکه واسه ضد عفونی، کف مغازه‌رم تهی کشیدم. اگه رخصت بدین و امری نداشته باشین مرخص شم از محضرتون.
برو پسر، خدا به امرات.
با اجازه.
علی اکبر واسا
جونم درویش.
دو سیخ کباب و یه سیخ گوجه و پیاله دوغ واسط گذاشتم، اول غذاتو میخوری بعد میری.
آخه پهلوان
حرف نزن پسر، گفتم میخوری و میری.
کبابی کبابی
جانم آقا بفرمایی.
ببین من غذام تموم شد ولی کبابت سرد سرد بود، اصلا بهم نچسبی.
اگه یادتون باشه سفارش دادی گفتی میرم جلدی بر میگردم. گفتم پا من کبابا رو نمیذارم رو منگل تا برگردی، گفتی نه 5 دقیقه برگشتم بذار رو منگل. رفتی و یه ساعت بعد اومدی، حالا تقصیر من چیه؟
ببین منو واسه من سغرا کبرا نچین، خودت باید یه ریختی جورش میکردی.
والا ما هرچی میگیم نره شما میگیم بدوش، ولی چشم دیگه تکرار نمیشه. اگه خواستین یه دو سیخ دیگه واسه تو میزه
داری او سلمون سر میبری پی رفعه دیگه کباب سر گذاشتی جلوم، خودتو این جوجه شاگرتو میزنم به سیخ، میزنم رو منقل، میندازم جلوی سگ، فهمیدی؟
حرمت نگه دارین، به خاطر یک کباب دهن خودتون رو کثیف نکنین. چشم عرض کردم دیگم تکرار نمیشه. مهمون ما باشین، اگه میل دارین بشینین یک کباب دیگه بیارم، اگرم نه خوش اومدین بازم سر بزنین.
واسمم لفظ نه یا پیری، من صد تایی مثل تو را میخرم و میفوشم.
آقا درست صحبت کن، هیچی نمیگم. خیلی
تو دیگه چی میگی جوجه؟
من شاگردشم، مثل پدرم میمونه، پهلوان این محله است، اجازه نمیدم کسی از گل نازک در بهش بگه.
برو جوجه یه روزه یه حیف و نون نیم از کاری.
بلش کن اکبر، بل کن.
دو خمشو گرفتم و بلند کردم، دست در مخالف انداختمش تو جوب اونور مغازه، اونم صاف رفت تو جوب و دیگه در نیومد. همین طوری شوکه شده بود و نگاه میکرد. اهالی محلم نمیدونستن بخندن یا بترسن، منظره عجیبی بود. من گفتن جین فنگ شد، چند وقتی هم خودتو این دوروبرا آفتابی نکن، طرف از این گندلات هست. سر پیچه یک کوچه باریک من و گندلاته صاف اومدیم تو صورتم. من یهو کشیدم کنار و گارد گرفتم.
ببین اینجا کارت ندارم پهلوان، بیا.
تو چند وقت پیش که من بچه ریزه بودم.
هنوزم هستی منتها پهلوان مخفی. آخ آدم شوکه میشه با این جسه. چه زوری داری تو بچه. ببین بگم غلط کردم منو میبخشی؟
این حرفا چیه؟ خدا ببخشه. جوان مردی تو وجود شما هم هست، من تا اون روز شیطون رفته بود تو جلدتون.
دمت گرم، خیلی آقاب و معدبی. از این لوتیای مشتی هستی. فقط به من بگو اون روز چی ریختی منو زدی زمین؟
گاردت باز بود داداش، راست جلو محسده بودی. خب منم رفتم تو دخن دیگه.
ایول فهمیدم.
از اون روز با اون گندلات رفیق شده. تو اکثر مسابقات هم می اومد با تعصب تشویقم میکرد. پیجورش که شدم شنفتم اسمش بهرام خانه، متا همش در حال رنگ عوض کردن. یه بار بهرام میشه، یه بار شهرام میشه. قبلا از عوامل حکومتی بوده، تو ساواکم بهش پست و مقام داده بودن. واسه همین خیلی دور و برش نپلکیدن. آخه اینجور آدم ها سر و تهش رو بزنی آدم فروشن.
آقا درویش همه چی آماده است. خب. ظرفا رو هم شستم، پلو هم بار گذاشتم، زیر دیگم روشن کردم.
دست طلا. راستی علی اکبر
جانم،
دو ساعت دیگه بیا پیم، میخوام ببرمت باشگاه فردوسی تو خیابون معین السلطان.
چی گفتی درویش؟
میخوام ببرم اسمتو بنویسم تو باشگاه فردوسی. پسر کشتی تو خونته، چرا رو نکرده بودی؟
فدای ریش جوگندمی بشم درویش به خدا. یا هم غلامی تو میکنم. بذار دستاتو ببوسم.
ای بابا بکش کنار بچه، خجالت بکش. تو هیکلت ریزی میشه هست اما بدنت از فولاده، همه گول هیکلتو میخورن. ببین منو علی اکبر رو سفیدم کنی.
خیالتون راحت پهلوان.
درویش ویزو من ایزار داد منو ثبت نام کرد باشگاه فردوسی. ولی یه اتفاقی افتاد که خیلی تو ذوقم خورد. پهلوان محمود ملا قاسمی عنواندار المپیک هلسینکی سال 1952 اونجا مربی بود. صدام زد و منو برد پیش آقای زیایی مسئول باشگاه. بهش گفت این بچه به درد کشتی میخوره، خیلی نیست جسته هست، ممکنه آسیب ببینه. منم دمت رفتم یه گوشه ایستادم تا اینکه زدم به سیم آخر. رفتم به آقای زیایی گفتم من علی اکبر حیدری به کشتی علاقه دارم، خواهش میکنم بذاریم بیا. یه نگاه سرد و پام انداخت و انگار دلش بازم سوخته. گفت پولتو بده بذار. بهم گفت عصر و ساعت 7 بعد از ظهر کسبه و اهالی محل میان اینجا بدون مربی کشتی میگیرن، مدا آدم کار بلدن توشون هست که بهت فن یاد بده. 6 ماه تمام گذشت تا اینکه یه روز پهلوان ملا قاسمی و یکی از شاگرداش که واسه شون کار پیش اومده بود اومدن سانس ما. شاگرده همینجوری به هم زور زد، بعد گفت بیا با هم تمرین کنیم. شیرین 2 وز از من بالاتر بود، ما هر کاری خواستیم روش انجام دادیم. تا تو یه زیرگیری که ازش گرفتم، همین که گذاشتمش رو سرشونه، خواستم با دست مخالف ضربش کنم که تو زمین آسمون چشمم افتاد به ملا قاسمی. داشت منو از دور انگوش به دهن نگاه میکرد. بهم اشاره کرد برم پیشش. رفتم پیشش، بهم گفت بزن تو مال